بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چون ماه شعبان از نظر ما شیعه ها مربوط به امام زمان است، لذا این هفته ها باید اظهار ارادتی خدمت امام زمان داشته باشیم. راجع به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، علاوه بر این که بیش از 10,000 روایت از پیغمبر اکرم از ائمه طاهرین علیهم السلام راجع به ایشون وارد شده و این روایات را سنی و شیعه نقل کرده، از وقتی که آقا به دنیا می آید تا وقتی که به دست این شیعه به رهبری ایشون پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود و بالاخره حکومت اسلامی، حکومت اهل بیت علیهم السلام در دنیا تشکیل می شود و این حکومت ادامه دارد تا روز قیامت، همه در این روایات آمده است و گفتم بیش از 10,000 روایت است. چندین هزار این روایت ها را سنی ها در کتاب های معتبرشون نقل کردند، چنانچه چندین هزار این روایت ها را شیعه در کتاب‌های معتبر نقل کرده و الان در کتاب‌خانه‌های معتبر سنی و شیعه، در کتاب‌خانه‌های معتبر دنیا این کتاب‌ها هست، این روایت‌ها هست. بیش از 500 جلد کتاب راجع به حضرت ولی عصر نوشته شده و این 500 جلد کتاب الان موجوده در کتاب خانه های سنی شیعه، در کتاب های خانه های غربی ها، در کتاب خانه های ما ها شیعه ها. لذا علاوه بر این 110 تا آیه از قرآن راجع به حضرت ولی عصر ما داریم. این آیات منقسم می شود به سه قسم. یه قسمت از آیات تفسیری است، یعنی برای عموم مردم، و اگر مردم دقت در قرآن بکنن که باید بکنن، اگه اون سبا قرآن داشته باشد که باید داشته باشند، این آیات برای اونها هویدا می شود. یه قسمت از آیات، و اینها خیلی هم هست. در تفسیرهای فارسی هم، در تفسیرهای عربی هم این آیات آمده است، یعنی تفسیر این آیات آمده. این یه قسمت از آیات، از اون 110 آیه. یه قسمت از آیات دقت میخواهد، علم میخواهد، بررسی میخواهد، و به عبارت دیگر مختص به علما، مختص به اون کسانی که در تفسیر کار کردن، مختص اون کسانی که در روایات اهل بیت کار کردم، و بالاخره آیات علمیش. این آیات هم زیاده. اون کسانی که عالم به علم قرآنن، در قرآن کار کردن، کار میکنن، میتوانن این آیات را از قرآن استخراج بکنن، میتوانن قضیه امام زمان را از این آیات به دست بیاورن. قسمت سوم از این آیات مربوط به اهل بیت علیهم السلام، اونها باید تفسیر کنن، که به او میگویند روایات بطنی، روایات تفسیرهای طولی. و ائمه طاهرین علیهم السلام بعضی از آیات رو وارد کرده اند راجع به قضیه مهدی روح فدا، که در اصطلاح تفسیر به او میگویند تأویل. تفسیرش نمیگویند، تأویلش میگویند. اون قسمت اول و دوم را تفسیر، قسمت سوم را تأویل. اما بالاخره پایه خیلی محکم است. گاهی تفسیر پای محکم برای عموم مردم، گاهی تفسیر علمی پای محکم است برای خواص، گاهی تأویل است پای محکم است از نظر اهل بیت علیهم السلام، یعنی پیغمبر اکرم یا یکی از ائمه طاهرین آیه رو تفسیر کرده است راجع به امام زمان. ما نمی فهمیم. اونها که مفسر قرآنن، اونها که قرآن در خانه اونها نازل شده است اونها می فهمن. هزار روایات به ما رسیده است و این روایات هم زیاده که آیه شریفه رو تأویل کردن راجع به امام زمان علیه السلام. لذا جوانها بدانن ما 110 آیه راجع به امام زمان، راجع به قضیه امام زمان داریم. در این باره کتاب هم نوشته شده، هم عربی هم فارسی. در تفسیرها، حتی تفسیرهای فارسی، تفسیرهای عمومی، این حرف من آمده است که 110 آیه در قرآن راجع به امام زمانه، اما گاهی تأویل مختص به اهل بیت علیهم السلام و اونها قرآن را برای ما تفسیر کرده. گاهی هم عقلی، دقیقی، علمی، فلسفی، تفسیری که علم برای ما تفسیر میکنه مختص به خواصه. گاهی هم خود ما اگر دقت در قرآن بکنیم، خود ما اگر انس با قرآن داشته باشیم میفهمیم یه آیاتی مربوط به امام زمان داریم. و به عبارت دیگر باید بگوییم که در همین تفسیرهای عمومی فلا تفسیرهای فارسی، وقتی که همه تفسیر رو مطالعه کنیم، این 110 آیه راجع به امام زمان در اون تفسیرها هست. اما گاهی به کمک روایات اهل بیت تفسیر شده، گاهی به کمک علم تفسیر و علم فلسفه و علم علوم طبیعی تفسیر شده، گاهی هم با عقل عادی، گاهی هم با عقل عمومی. لذا از نظر قرآن، از نظر روایات ما، قضیه امام زمان مشهورترین تمام قضاها، قضایاست در اسلام. یعنی باید بگیم قضیه مشهورتر از قضیه امام زمان نداریم. ما مثلا راجع به نماز، راجع به حج خیلی روایت داریم. زراره به امام صادق میگه یبن رسول الله 40 راجع به حج روایت من میپرسم. آقا میفرماید یه عمر دیگر هم بپرسی باز باقی میمانه. هزار راجع به حج روایت زیادی، چندین هزار، اما به 10,000 نمیرسه، بیش از 2,000 نیست. یا قضیه نماز، خب عمود دین است، علامت ایمان است، روایت در باب نماز زیاد از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین صادر شده، اما بیش از 2,000 نیست. مرحوم شیخ خود عاملی 3 کتاب راجع به نماز داره، 3 کتاب راجع به روایات حج داره، اما قضیه مهدی روحی فدا قضیه 2-3 هزار نیست، قضیه 10 هزار به بالا. همچنین آیات، آیات راجع به نماز، راجع به فروع دین، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تولی، تبری. و ما زیاد آیه داریم، اما مثلا مثل نماز به 110 تا آیه یا روزه به 110 تا آیه نمیرسه. از نظر قرآن قضیه مهدی رواجتر از همه فروع دین، از همه اصول دین هست. و پیغمبر اکرم خیلی اهمیت به قضیه مهدی می دادن. در هر فرصتی راجع به مهدی روحی فدا صحبت می کردن. مهدی کیست؟ مهدی غائب می شود؟ غیبت او طولانی می شود؟ در زمان غیبت چه واقع می شود؟ بالاخره ظاهر می شود؟ پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود؟ حکومت اهل بیت شروع می شود؟ چندین میلیون سال این حکومت طول می کشد و بالاخره منتهی به قیامت می شود؟ همه اینها در زبان پیغمبر اکرم در این 23 سال گفته شده، مخصوصا در اون 10 سالی که پیغمبر اکرم حکومت تشکیل دادن در مدینه. در هر فرصتی قضیه مهدی را می گفتن. همه اینها یه جمله به ما میگوید، یه درس به ما میدهد که متاسفانه این درس را ما یاد نگرفتیم، متاسفانه این درس فراموش شده. و اون درس این است که ما باید قضیه مهدی روحی فدا را زنده نگاه بداریم. قضیه مهدی روحی فدا را در منبرها، در مجالس، در هر فرصتی گفتگو بکنید. در سنی ها که اسلامی، در شیعه هم که هست خیلی کمه، بعض اوقات هم اکاش نبود. مثلا شب 15 شعبان قضیه مهدی یه آتش پنفروخته ای می شود. همه جا جشنم، همه جا اسم مهدی. گفتم ای کاش نبود، اما باید بگیم همه جا گناه، همه جا افسردگی امام زمان. یه اهل دلی 2 سال قبل به من می گفت که آقا امام زمان را آخر شب دیدم صورت ایشون سیاهه. به من گفتن رفتم در مجالس تولدم سری بزنم، از بس کشیده به صورت من زدم صورتم را سیاه کردم. اون وقتم که هست اینجوریه. خیلی مرد باشیم صبح های جمعه دعای ندبه خیلی خوبه. الحمدلله جمعیتم در مجالس خوبه، اما وقتی بسنجیم با افراد اصفهانی یک درصد می شود. این نظیر حفظ قرآنه که الحمدلله حفظ قرآن در جمهوری اسلامی آمد، قرآن در دانشگاه رفت، قرآن در دبیرستانها حتی در دبستانها رفت، حافظ قرآن زیاد پیدا کردیم و این یه افتخار برای ما ایرانی ها، این یه افتخار برای جمهوری اسلامی. اما همین که خیلیه وقتی بسنجیم با افراد میبینیم یک درصد هم نیست. ایران 75 میلیون جمعیت داره، حافظین قرآن رو ما خیلی بالا ببریم 2 میلیون بیشتر نه، در حالی که باید همه حافظ قرآن باشن. در روایات می خوانیم زمان پیغمبر اکرم همه خانم ها، آقایون، کوچک ها، یعنی نوجوان ها، اینها حافظ قرآن بودن. خود پیغمبر اکرم درس قرآن می گفتن، اونم هر رو. حضرت زهرا سلام الله علیها درس قرآن می گفتن هر رو. سواد الف با نداشت اما حافظ قرآن بود. اون سوا قرآن خوبه، اون که ما می خواهیم اینه که همه اون سوا قرآن داشته باشیم. هم بخوانیم، هم تفسیر بدانیم، هم عمل به قرآن بکنیم. راجع به قضیه امام زمان هم همینه. الحمدلله صبح های جمعه این ندبه سابقا نبود، در زمان ما، در زمان جوانی ما نبود. اگر خود مردم ندبه را در خانه خودشون می خوندن و الا نه، ولی الحمدلله این قضیه جلسه روز جمعه و ندبه و مربوطه به امام زمان خوب شده، اما خیلی کمه. وقتی بسنجیم با افراد میبینیم 1%، نه باید بگیم 1 در 1000، باید 1000 باشد 1. و قضیه مهدی فراموش شده. من یادم نمیره سال گذشته در ماه مبارک رمضان راجع به فضائل فراموش شده صحبت کردم و شبهای جمعه 4 جلسه راجع به فضیلت فراموش شده امام زمان صحبت کردم، که ما امام زمان را فراموش کردیم. آقا امام زمان از ما گله داره، گله کرده است که شیعه مرا فراموشم کرده. شیعه مرا فراموش کرده معناش این است که باید فراموش نشه. همه شبان روز اقلن چندین مرتبه به یاد امام زمان. مجالس ما در هر فرصتی به یاد امام زمان، منبرهای ما اقلن 1 دقیقه 10 دقیقه راجع به امام زمان. و بالاخره برد در دانشگاه ها، در حوزه ها کمه، 40 در دانشگاه ها که اصلانی. این پیغمبر اکرم ائمه طاهرین با 10,000 روایتشون پیغمبر اکرم در هر فرصتی که جلو می آمد راجع به امام زمانشون، ائمه طاهرین علیهم السلام در هر فرصتی با روایاتشون. خب الحمدلله شاگردهای امام صادق این روایت رو جمع کردن برای ما، بیش از 10,000 روایت شده. از سنی هام از این جهت تشکر می کنم، روایات رو جمع کردن، الان در کتاب هاشون هست. اینا یک درس برای ماست که باید هدیه امام زمان هر روزی باشه، هر ساعتی باشه. باید هدیه امام زمان ما در دانشگاه ها، حتی در دبستان ها باشه. باید هدیه امام زمان ما در حوزه ها بیش از این ها سر و صدا داشته باشه. قضیه امام زمان یه قضیه ای نیست که فقط شیعه بگوید، یه قضیه ای نیست که از مدرسه بیرون آمده باشد، یه قضیه ای نیست که اختلافی باشد، یه قضیه ای نیست که ما اگر هر کجا بخوایم بگوییم موجب استیحاش بشه. نه، قضیه مشهورترین قضایا در اسلام عزیزه. گفتم خب مثل نماز از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین ما روایت زیاد داریم، اما وقتی بسنجیم با روایاتی که در باره اهل بیت علیهم السلام، در باره مهدی روحی فداه، روایات مهدی روحی فدا چندین برابر اون روایات مربوط به نمازه، معلوم میشه قضیه مهم است. معلوم میشه پیغمبر اکرم به او اهمیت داده. پیغمبر اکرم به دو سه چیز خیلی اهمیت می دادن. یکی به اصل نبوتشون، یکی راجع به ولایت اهل بیت، مخصوصا امیر المؤمنین علی علیه السلام، یکی هم راجع به قضیه مهدی روحی فدا. در هر فرصتی پیغمبر اکرم راجع به نبوت، راجع به توحید صحبت می کردن، اما مهمتر بیشتر راجع به ولایت صحبت می کردن. در هر فرصتی بیشتر حتی از ولایت امیر المؤمنین راجع به مهدی روحی فداق صحبت می کردن، اون هم با یه طرزی که بماند در ذهن ها بماند. مثلا یکی از روایات اینه، زیاد از این روایتی که الان میخوام بخوانم زیاده. حسین علیه السلام یه بچه کوچک 2-3 ساله وارد مسجد میشد، برای اینکه خانه زهرا، در خانه زهرا دیگه نزدیک همون مسجد مدینه، همینطور که در مکه هم اینجور در مدینه در خانه زهرا باز می شد، در خود مسجد بچه می آمد. تا پیغمبر اکرم نمازشون خونده بودن، منبر بودن، برای مردم حرف می زدن، تا چشمشون به امام حسین می افتاد از منبر پایین می آمدن، حسین را در بغل می گرفتن، می رفتن روی منبر می نشستن، حسین را می بوییدن، می بوسیدن، گلوشون را می بوسیدن، گاهی هم روزه می خوندن این گلو را می برند. اما همه اینها مقدمه این که به نام امام زمان، یا حسین اتاس امن ولدک هو القائم بالحق بهی یملع الله الارض قسطن و عدرا بعد ما ملع الظلمن و جورا. حسینم نهومی فرزند تو مهدی، اون که به دستش عالم گلستان میشه و اون که به دستش پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه و حکومت اسلامی جهانگیر میشه و ظلم ریشه‌کن میشه و عدالت 100% در جهان حکمفرما میشه. من یه وقتی بررسی میکردم، البته بررسی من ناقصه، بیش از اینها، بیش از 300 روایت به همین مضمون. لذا میگوین این جمله بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع الظلما و جورا یه روایت متواتریست، یعنی از بس گفته شده مثل روز روشنه، مثل الان که شبه چقدر روشنه، چقدر ضروریست. این جمله اینطوره، متواتره، حتی میگن تواتر لفظی داره و پیغمبر اکرم رسمشون بود هر کجا یه فرصتی پیدا میشود قضیه مهدی را جلو میکشیدن و نمیخواستم در این باره صحبت کنم. بحث کشیده شد به اینجا، میخواستم در باره اون آیه وعد که آیه بزرگیست برای شیعه از اون قسمت اوله، یعنی هر کسی که وارد قرآن بشه بخواد تفسیر بخونه بدونه خوب میتواند آیه رو مربوط به امام زمان بدانه. در این باره میخواستم حرف بزنم اما خدا خواست به اینجا رسید. اون که از همه تقاضا دارم این فراموش شده اقلن مشهور شده. ما که راجع به انتظار فرج کم کار میکنیم، ما ایم که باید این فرج را جامعه عمل بپوشانیم. انشاءالله بعد در باره صحبت می کنم که راجع به امام زمان دو تا انقلابه، یکی انقلاب تدریجی، یکی انقلاب دفعی. انقلاب دفعی همونه که آقا امام زمان ظاهر می شود با خرق عادت، با معجزه به دست شیعه به رهبری ایشون در یه شبانه روز پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود. این انقلاب دفعیست، این مسلمه، این قطعیست در روایات ما. این یه امریست که همه گفتن، هم سنی و هم شیعه و هم روایات و هم قرآن. اما این معجزه است، یه خرق عادته. این که بعضی ها اشکال میکنن چجور میشه امام زمان مسلط بر جهان بشه، آیا جنگ تسلیحاتی میکند؟ نه، جنگ تسلیحاتی مال قلدرها، مال استکبار جهانیه. اونها امام زمان جنگ تسلیحاتی نمی کنه، جنگ بوم و امثال اینا نداره. پس چی داره اراده خدا؟ پس چی داره خواست خدا؟ پس چی داره اراده خود آقا؟ روایت داره یرکم و یرقل اسباب، اسباب و سماوات سب و الارزین سب. آقا سوار می شود، بالا می رود، از این کهکشان ها رد می شود به آسمان دوم تا آسمان هفتم با این وسیله به یک شبانه روز مسلط بر جهان می شود. یعنی کسی که بتواند با اون وسیله از کهکشانها رد بشه میتواند به یک دقیقه از مکه به آمریکا رود، به یک دقیقه در اروپا باشد، در شرق باشد، در غرب باشد، و بالاخره با خرق عادت، با معجزه که خدا داده است. به این میگن انقلاب دفعی. اما یه انقلاب تدریجی داریم. انقلاب تدریجی را ما باید فراهم کنیم. تهیج ما باید برای اومدن امام زمان کار بکنیم. ما باید مهیای اومدن امام زمان باشیم. هر وقت این تهیج پیدا بشه، این انقلاب تدریجی درست بشه، حتما امام زمان می آید. اگه امام زمان نمی آید، تقصیر ماست، نه تقصیر خداست و نه تقصیر امام زمان است، نه کوتاهی علم است، نه کوتاهی زمان و مکان است، فقط تقصیر ما. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. این انقلاب تدریجی رو دادن به ما، گفتن هر وقت این انقلاب تدریجی را تو انقلاب کردی، انقلاب دفعی بلا فاصله است. قاعده لطف هم همین را اقتضا می کند. قاعده لطف را که علم کلام دارن میگن که بعض اوقات واجب می شود بر خدا، واجب می شود بر امام زمان این کار را بکنه، به این قاعده لطف. اگر این انقلاب تدریجی زمینه برای اومدن امام زمان بر اون انقلاب دفعی پیدا بشه، حتما اون انقلاب دفعی پیدا میشه. خدا اون انقلاب دفعی را ایجاب میکنه. آقا امام زمان اون انقلاب دفعی را ایجاب میکنه. انقلاب تدریجیش مال ما، انقلاب دفعیش مال خدا. لذا اگه امام زمان نمی آید، تفسیر کیه؟ تفسیر ما. ما باید انقلاب کنیم، انقلاب تدریجی. ما باید تهیج پیدا بکنیم، و اگر ما تهیج پیدا کردیم یقیناً امام زمان می آید. لذا یکی از تهیج‌ها همینه که در همه جا ما امام زمان را فراموش نکنیم. الان همه رسانه ها را ببینید، به اندازه ای که اهمیت به فیلم ها و به این سریال ها و اینها میدن، اگر یک در دهش رو مربوط به امام زمان صحبت بکنن، امام زمان زنده میشود از نظر گفتار، از نظر رسانه ها. اما نیست. ماها هممون شب 15 شعبان که میشه اون سر و صدا رو در میاریم با اون همه گناه. اگه گناهش نبود سر و صداش خیلی خوب بود. اما ما فقط نباید یه 15 شعبان باشه، خانه های ما باید امام زمان در او زنده باشد. بچه های ما یه شوق حسابی باید به امام زمان داشته باشد. ماها باید روایات امام زمان، آیات مربوط به امام زمان را هم بدانیم، هم برای دیگران بگوییم. اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به امام زماننا یا الله. یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک.